تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز چهارشنبه هست، دوم آبان ماه 1397 و چهاردهم صفرالمظفر 1440 هجری قمری. به اتفاق همکاران بسیار عزیزم با مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی در خدمتون هستیم. فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو عرض می‌کنم، انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایق دیگر برکرانی نور رو تقدیمتون میکنیم. 6:40 میتونید شنونده مکارم خوبان باشید، مواعظ اخلاقی آیت الله مظاهری با این موضوع که بهشت و جهنم تجسم اعمال خودمان هستند. ساعت 7 با تنفس صبح در محضر شما خواهیم بود و تلاوت صبحگاهی آیات نورانی قرآن کریم و 7:05 مثل هر روز صبح مهربان باشیم تقدیم به شما مهربانان میشه. ساعت 8 از استودیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو به اتفاق خواهیم شنید. بعد از اخبار ساعت 8 با تقدیم سلام به محضر نورانی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام به ساعت 8:40 خواهیم رسید و دوستان عزیزم در این ساعت مجله روز رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. از ساعت 9 هم همکارانمون در برنامه زندگی خانه مهر میهمان خانه های پر از مهر شما عزیزان خواهند بود. این برنامه تا ساعت 10 ادامه داره و در این ساعت اخبار معارفی رو با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی این رسانه دینی به اتفاق خواهیم شنید. 10:15 و در برنامه پرسمان حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی به پرسش های اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن. زمزم احکام رو میتونید ساعت 11 بشنوید و از حدود 11:30 با ویژه برنامه تا آسمان و استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. این نکته رو عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 11:51 خواهد بود. با امید همراهی شما عزیزان با مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی دعوت میکنم در این لحظه شنونده برکرانه نور باشید. تفسیر آیات 2-5 از سوره مبارکه مجادله در بیان مفسر گرامی استاد ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم و انهم لیقولون منکر من القول و زورا و ان الله لعفو غفور و الذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا و تحریر رغبت من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون به و الله بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. سوره بارکه مجادله همونطوری که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد. بخش اول این سوره قصه زهاری است که واقع شده و کفاره زهاری است که مطرح شده. همونطور که قبلا مراجعه فرمودید شغار یک نکاح خاصی بود در جاهلیت، زهار یک طلاق مخصوصی بود در جاهلیت. اون چه در جاهلیت واقع شد اسلام کاری به اون ندارد. بر اساس قاعده الزام، بر اساس قاعده لکل قوم نکاح، هم اون شغار را به رسمیت می شناسد و هم اون زهار را، زیرا هر قومی یک نکاحی دارند، یک طلاقی دارند. در روابط بین الملل اسلام نکاح هر ملتی را، طلاق هر ملتی را امضا کند. اما وقتی اینها اسلام آوردن باید برابر اسلام عمل بکنن. شغار را بالقول المطلق باطل کرده است، زهار را با پرداخت کفاره تعیین و تهدید کرده است. این یه مطلب. مطلب دیگر است که اون چه در جاهلیت بود و اسلام او را نفی کرد، گرچه لغتن میگن نسخ، ولی نسخ نظیر تخصیص، نظیر تغییر، جز اصطلاحات اصولی است که در دایره شریعت انجام می‌گیرد. نمی‌گویند اسلام ناسخ جاهلیت است، می‌گویند اسلام ناسخ بعضی از احکام مسیحیت است، بعضی از احکام یهودیت است، یا در داخل اسلام جریان قبله که از بیت المقدس به کعبه منتقل شد میگن یه حکمی حکم دیگر را نسخ کردند و مانند آن. و هرگز نمیگویند به اینکه قرآن ناسخ احکام جاهلیت است، زیرا هر دو باید، یعنی ناسخ و منسوخ، باید در حوزه شریعت باشند و اون که شریعتی نبود، یعنی در جاهلیت. مطلب بعدی آن است که این نزاع معروف در اصول که اگر ما یک عام می داشتیم و یک خاصی، خاص بعد از عام وارد شد، این مخصص اوست، یا مقید بعد از مطلق وارد شد، این مقید اوست. اما اگر عام بعد از خاص وارد شد یا مطلق بعد از مقید باشد، آیا این عام یا مطلق ناسخن یا اون خاص به مقید که قبل بودن مخصص به مقیدن؟ فخر رازی از بعضی از علمای خودشون نقل میکند که اگر خاص اول وارد شد، عام بعد وارد شد، این عام ناسخ اون خاص است. در اینجا این توهم که در مسئله زهار دو تا آیه است، یکی خاص و یکی عام، اون خاص قبل وارد شد و اون عام بعد وارد شد، این عام ناسخ اون قبل است. این توهم باطل از اینجا پیدا شده که آیه دوم همین سوره مجادل این است: الذین یظاهرون منکم من نسائهم. آیا این در یهودیت هم هست، اگر دو نفر یهودی بودن یا مسیحی بودن ظهار این حکم دارد یا نه؟ چون ظاهر الذین یظاهرون منکم مال خصوص مسلمین است، پس عموم یا اطلاقی در کار نیست. آیه سوم این است که والذین یظاهرون من نسائهم، دیگه منکم ندارد. این طبق توهمی که فخر رازی از ابی حنیفه نقل کرد، این آیه سوم عام است، آیه دوم خاص است، و اگر عام بعد از خاص وارد شد ناسخ آن است، نه اینکه اون خاص قبلی مخصص این عام باشد. در حالی که این مجموع یک کلام است، وقتی به بنای عقلا عرضه بشود این خاص را یا چون نص است مقدمه بر عام است، یا چون اظهر است مقدمه بر ظاهر است. شبهه نسخ امثال داره در خاص مقدمه بر عام نیست، که اگر اول خاص وارد شد بعد عام وارد شد ما بگوییم این عام ناسخ آن است، بلکه میگیم اون خاص مخصص یا مقید این عام یا مطلق است. مطلب بعدی آن است که در این کریمه شما گفتید ما هن امهاتهم این امهاتهم الا الله ولدنهم. اگر همین جمله قبل بود که مظاهر که به زنش میگوید زهر تو مثل زهر مادر من است، اون را شبیه یا حکم مادر میداند، اگر همین مقدار این حکم نفی شده بود ما هن امهاتهم، این نیازی به بحث نداشت. اما جمله بعد امهات را منحصر کرده به مادر نسبی، این امهاتهم الا الله ولدنهم. اینجا سخن از حرمت نکاح و حلیت نکاح است. در این فضا وقتی امهات منحصر می شود دو تا نقد را به همراه دارد، برای اینکه الان سخن از نسب نیست. اون که به زنش می گوید زهرو که زهر امی یا انت علیه که امی، این ناظر به نسب نیست، این ناظر به حرمت آمیزشه. اگر ناظر به حرمت آمیزش است، سه تا ام است که در اسلام نکاح با اونها حرام است، و اینجا حصر کرده که فقط مادر نسبی این حکم را دارن، این امهاتهم الا الله ولدنهم. محور بحث در حرمت نکاح است. امهاتی که نکاح اونا حرام است ستان، یکی حرمت علیکم امهاتکم که نسبه، بعد از بیان نسب و امهاتکم اللاتی ارزعنکم که این آیه در سوره مبارکه نساء خونده شد، مادر رضاییه. قسم سوم و ازواجه امهات مؤمنین است، این قسم سوم. این قسم سوم که دارد همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین هن، این ضمن اینکه خاص به دهنکجی برخی از منافقان پاسخ بدهد اونها را ادب کند، یک حکم فقهی که حکم اصولی را هم به همراه دارد بیان کرده. اونا بی ادبی کردن، گفتن اگر حضرت رحلت بکند ما مثلا با همسرانشون ازدواج میکنیم. آیه نازل شد جلوی این بی ادبی اینها را گرفته، یک. بعد دو تا مطلب را گفته، یکی حکم فقهی یکی حکم اصولی. حکم فقهی این است که ازدواج با همسران پیامبر بعد از رحلت اون حضرت حرام است، این یکی این که تعبیر نکرده نظیر اون آیه که ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، اون آیه که دارد که کسی حق ندارد با همسران پیامبر بعد از رحلت او ازدواج کند، فقط یه حکم فقهی دارد، یعنی این کار حرام است. اما این آیه که دارد و ازواجه و امهاتهم گذشته از حکم فقهی، حکم اصولی را به همراه دارد. وقتی فرمود و ازواجه و امهاتهم نظیر الطواف و بالبیت صلاتون که حاکم بر دلیل طواف است به توسعه موضوع. اگر فرمود لا صلات الا به طهور، یه وقت است میفهمد که طائف باید طاهر باشد. این فقط یه حکم فقهی است که طواف بدون طهارت نمی شود. اما یه وقت همین حکم فقهی را به زمینه یک حکم اصولی بیان می کند. میفهمد الطواف بالبیت صلاتون، یعنی لصلات فردانه احد و ما، همین صلات معروف است. دوم طواف است که طواف مصداق توسعه یافته صلات است. اینو میگن حاکم. این دلیل مخصص یا مقید و مانند آن نیست، این حاکم و لا صلات الا به طهور است به توسعه موضوع. پس یه وقت است که میفرماید طواف بدون طهارت نمیشه، چه همچین چیزی هم وارد شده. این فقط یه حکم فقهی است. یه وقتی فرمود الطواف بالبیت صلاتون، تا کسی نداند که لا صلات الا به طهور، از این حدیث چیزی استفاده نمی کند. ولی وقتی مراجعه کرد فهمید که لا صلات الا به طهور، بعدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الطواف بالبیت صلاتون، میفهمد که صلات دو تا مصداق دارد، یه مصداق واقعی یه مصداق تنزیلی به توسعه موضوع. وقت این الطواف بالبیت صلاتون حاکم بر لا صلات الا به طهور است به توسعه موضوع. این بیان که کسی حق ندارد با همسران پیامبر بعد از رحلت اون حضرت ازدواج کند، در دو آیه است با این تفاوت که یکی فقط حکم فقهی است، یکی گذشته از حکم فقهی حکم اصولی هم به همراه دارد. اون آیه که دارد که ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، فقط یه حکم فقهی دارد. اما این آیه که میگوید و ازواجه امهاتهم گذشته از اون حکم فقهی، این حکم اصولی رو دارد. اگر حرمت علیکم امهاتکم، مادر شما سه تا مصداق دارد. یه مصداقش همین مادر نسبی است، یکی هم امهات و رضایی شماست و امهات و کمولات ارزانکم، یکی هم و ازواج و امهات و هم. بله خب دیگه اون دارد و امهات و نسائکم نه امهات و کم. خب پس بنابراین در اونجا که مادر زن حرام است، فهمود مادر همسرانتون نه مادر شما. اما در جریان همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مادر شما، که این گرچه صریحا از اون آیه ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده حرمت ازدواج با همسران پیامبر صریحا استفاده می شود، اما فقط یه حکم فقهی است. اما این آیه گذشته از حکم فقهی مسئله اصولی را به همراه دارد. این بخش سوم هم باید زمینه بشود، این که فرمود ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، با دو تا تقیید این حصر نسبی توسعه پیدا میکند. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم و الا اللائی ارزانکم و الا ازواج النبی. چون بحث در نسب و تکوین و زایمان و اینا نیست، بحث در حرمت نکاح است. حرمت نکاح سه تا مادر هست. چون اینها در سیاق واحدن لذا این رو نمیشه گفت بعد نازل شد. این متکلم که دارد با هم سخن میگوین این رو نمیگن بعد نازل شده، این با هم نازل شده ظاهرن. نه دیگه، فقط اون به قرینه لا ان تنکحوست دیگر. این لا ان تنکحو همینه دیگه، به قرینه لا ان تنکحو ازواجه هم بعدهی و رد بی ادبی اونها همین بود دیگه. اونها میگفتن که حضرت که رحلت کرد ما با همسرانش ازدواج بکنیم، که در دعای جلوی این بی ادبی اینها رو گرفته. فرمود والذین یظاهرون من نسائهم، پس اینطور نیست که اون خاص باشد این عام باشد. و سخن جناب فخر رازی در نقل از ابی حنیفه مثلا مورد استفاده قرار بگیرد که این عام بعد از خاص وارد شده است به ناسخ اوست، نه اینکه اون خاص مخصص این باشد. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، که بخوان برگردن و با او آمیزش کنن، این کفاره ترتیبی دارد، تحریر و رقبت من قبل یتماسا ذالکم توعظون بهی والله بما تعملون خبیر. آیاتی که جملات کنار هم قرار میگیرن یه وقت از قرینه است بر این که اون قبلی را خدا بخشوده که درباره خصوص قبلی است، یه وقت قرینه بر بخشودن نیست، یه مطلب عامی است. این مطلب عام در کنار یک خاص دو پیام دارد، یکی از طرف خدا وعده است، یکی برای بندگان امید است. یه وعده عام دارد که خداوند میبخشد، اما نه که این گناه را بخشیده. خدا غفور و رحیم است، معناش این نیست که کار این اوس را بخشیده، این شخصی که جدال کردن حضور پیامبر آمدن بخشیده، بله، منتها امید ایجاد کرده در دل اینها. خدا غفور است یعنی استغفار بکنید، خدا عفو است طلب عفو بکنید، نه اینکه ان الله غفره و عفا عنه. یک وعده عمومی است از طرف خدا، یه امید عمومی است از طرف بندگان. ولی خب مستحضرید برابر آیات سوره مبارکه نساء که فرمود شرک را بی توبه نمی آمرزد، ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، با توبه هر شرک و الحادی را خدا می آمرزد. هر کمونیست ملحد، هر وثنی و صنمی مشرک اگر توبه بکنن بخشیده می شود. خب همه مشرکین صدر اسلام بودن که توبه کردند و اصحاب حضرت شدند. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. اونی که در سوره مبارکه زمر آمده است که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که هم ذنوب جمع است هم محلا به الف لام است، همون تمام گناهان را خدا میبخشد، یعنی با توبه. چون در آیه بعد دارد و انیب و الی ربکم و اسلمو، برای هیچ گناهی نیست که بی توبه بخشیده نشود. الان هر کمونیستی، هر ملحدی، هر مشرکی توبه کند و دین الهی را بپذیرد یقینا بخشوده می شود و الاسلامو یجب و ما قبل هم است. اما نسبت به این بیش از وعده نیست، نسبت به مادون شرک وعده است، اما وعده اجمالی نه وعده تفصیلی. و اون و یغفر و مادون ذالک لمن یشا، بی توبه. البته بی توبهش مربوط به مشیت الهی است. گاهی ببینید در اثر داشتن یه فرزند شهیدی یا پدر خوبی یا کار خیری، مادر صالحی، بالاخره خدا از گناه کسی بی توبه می گذرد. اون وعده است و قضیه موجبه جزئیه است و امید آور است که مد و یغفر و مادون ذالک لمن یشا. اما کسی که توبه بکند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه لمن یشا نیست، چون خودش صریحا اعلام کرد که هر کسی توبه بکند ما قبول میکنیم دیگر، ان الله تواب رحیم. اینجا هم بیش از وعده از طرف خدا و امید برای این تبهکاران نیست. پس از این که فرمود منکرن من القول و زورا، می شود کاملا اشعار را لااقل احساس کرد که این کار بدی بود. از این که فرمود ان الله لعفو و غفور، وعده الهی از یک سو، امید بندگان گناهکار از سوی دیگر هست. فرمود والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالو، این کفاره ترتیب رو باید بدن، بعد فرمود ما موعظه میکنیم. معلوم میشه موعظه الهی تنها در مسائل استحباب و امثال ذالک نیست، در مسائل الزامی مثل وجوب و حرمت هم جا برای موعظه هست. ذالکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. فرق قرآن کریم با سایر کتاب‌های علمی اینه که این حکمت نظری را با حکمت عملی، فقه را با اخلاق، فقه را با حقوق آمیخته. یک کتابی است برای تعلیم و تربیت. شما مثلا می‌بینید در تمام کتاب‌های فقهی ما اهل الله البی مطرح است، اوفو بالعقود مطرح است، اما قبلش یا بعدش واتقوا الله مطرح نیست. برای این کتاب کتاب علمی است، کتاب فقهی است. اما قرآن نور است که یک کتاب فقهی یا کتاب علمی یا کتاب فلسفی نیست. هر جا سخن از حکمت نظری است، او رو با حکمت عملی هماهنگ میکند. هر جا سخن از فقه است با اخلاق، حقوق است با اخلاق، اصولی است با اخلاق، که بسبب نور. لذا هر جا که یه حکم شرعی دارد، حکم اخلاقیش هم کنارش ذکر میکند. فرمود تو از اون به مستحضرید که وعظ به معنای سخنرانی، تبلیغ، ارشاد، سخنخوانی، که این چیزی نوشته رو برای کسی بخونه، این وعظ نیست، این سخنرانی است، این مقاله خوندنه. وعظه یعنی جذب الخلق الی الحق، واعظ یعنی کسی که اون عرضه رو داشته باشه شرمنده رو به خدا جذب بکنه. انما اعیذکم بواعظ، خود خدا واعظ است، پیغمبر واعظ است. الموعظه جذب الخلق الی الحق، نه سخنرانی کردن. و من شما رو جذب میکنم، اون چه شما میخواهید اینجا هست، هر وقتم که نیاز داشتید اینجا هست، قبل از اینکه از ما بخواهید ما به شما خواهیم داد، ولی شما حواستون جمع باشد. فرمود ذالکم توعدون به والله بما تعملون خبیر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آمدن این آیات، اوس را خواست، یعنی شوهر این زن رو، فرمود قدرت داری بنده آزاد کنی؟ عرض کرد نه. فرمود قدرت داری 2 ماه روزه بگیری؟ عرض کرد من پیرم، سالمندم، مقدورم نیست. فرمود قدرت داری اطعام 6 مسکین کنی؟ گفت یه مختصر مثلا غذا دارم، گندم اینا دارم. حضرت 15 من ظاهرن از طرف خودشون دادن، او هم 15 من تهیه کرد، شده 30 من. این 30 من توانست غذای این 60 نفر باشد، که به کمک وجود مبارک پیغمبر این شخص این کفاره را داد و این زن به خانواده خودش برگشت. بله، این رو اونطوری که فخر رازی نقل میکند، 15 سا را حضرت داد، او بقیه را تأمین کرد و اطعام 60 مسکین حاصل شد. الان از جای دیگر هم بگیرد درسته دیگه، کسی تملیک بکند به او، بگد این مال را ما به شما دادیم، شما از هر راهی میخواست صرف بکنید، میتواند صرف کفاره بکند. فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا بالله و رسوله. و اینها حدود الهی است، و تلک حدود الله. و کافری که در برابر خدا حد شکنی میکند عذاب علیم دارد. اون روزها عده علنن و عملن مرد شکنی داشتن، حد شکنی داشتن. ذات اقدس الله فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله. مستحضرید رسول به ما انه رسول، همون احکام الهی را ذکر میکند. اما یه سلسله حکمایی را که ذات اقدس اله به رسول، به ما انه رسولون، مدیر جامعه هست، قائد جامعه هست، سرپرست جامعه هست، ولی جامعه هست، به او دستور میداد. که فلونجا مبارزه کنید، فلونجا صلح کنید، فلونجا بجنگید، فلونجا جزیه بگیرید، فلونجا اسیر بگیرید. اینا احکامی است که خدای سبحان از راه حدیث قدسی یا از راه روایات به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، چون هیچ ممکن نیست که پیامبر از طرف خودش